الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز پس از این که از توضیحات آقای آخوند فارغ شدیم، ملاحظه کردید وارد جستجو از آرای فقها در مسئله شدیم، چون این بس هم فقهی است هم اصولی است دیگه. در یک اشاره کوتاه ملاحظه کردید که گفتیم تقریبا همه فقها حرمت مخالفت قطعی رو در علم اجمالی پذیرفتن، فقط به دو تا از فقها نسبت داده شده، مرحوم فیض کاشانی و محقق خونساری، که این دو تأمل داشتن رو حرمت مخالفت قطعی، استناد کردن به برخی روایات که انشاءالله در درس فردا میرسیم. بله بله، من حق با شماست. بله، اون بحث بعد بود. شکر الله سعیکم. اما نسبت به لزوم موافقت قطعی، خب میدونید اون موقعیتش مثل قبلی نیست. یعنی ما داریم بعضی از کسان که حرمت رو نپذیرفتن ولی لزوم موافقت رو هم لازم ندونستن، یعنی گفتن موافقت احتمالی کافیه. مشخصا از میرزای قومی و محقق خونساری، اینجا اشتباه کردیم، محقق خونساری در اینجا در صحنه هست. ولی خب ببینید، ما بحثمون فراتر از اینه که حالا بزرگان چی فرمودن چی نفرمودن، اون جای خودش. اون چه برای ما مهمه اقتضای ادله است. آیا ادله دلالت میکنه بر حرمت مخالفت قطعیه؟ دو، آیا دلالت میکنه بر لزوم موافقت قطعیه یا نه؟ خب اینجا میدونید ما سه تا گزینه داریم دیگه. بگیم که مخالفت قطعیم جایزه، بگیم مخالفت قطعیه جایز نیست ولی موافقتم قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالی کافیه. سه، خیر، هم مخالفت حرامه، موافقت قطعیه لازمه. به عبارت دیگه احتیاط باید کرد دیگه، از این سه حال خارج نیست. ببینید، من قبل از اینکه شما رو مستقیم ببرم تو ادله، بعضی از نکاتی که حالا قبلش لازمه توجه کنیم و اینکه دنبال چی هستیم ما، بالاخره شاید یکی دو هفته طول بکشه این بحث ما رو معطل کنه. ببینید، اولا اون دوتا مبنایی که ما این دو سه روز هی اشاره کردیم راجع به کارکرد علم اجمالی، اون دوتا مبنا تو این بحث مؤثره. دوتا مبنایی که این بود که بگیم علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، هیچ فرقی نداره. چطور علم تفصیلی علت تام برای امتثال، علم اجمالی هم علت تام هست و شارع نمیتونه جعل مرخص کنه با وجود علم اجمالی. بله، اگر این ضعف رو مشخصا من بدونم نجسه و باید اجتناب کنم، شارع میتونه بگه اجتناب نکن، داد من در میاد، که شما از یه بر میگی ظرف نجس رو اجتناب کن، منم یقین دارم این نجسه، از اون برم میگی اجتناب نکن، تناقضه. علم اجمالی هم همینه، اگر دو تا ظرف یکیش نجسه همون نکته همون مشکل هست. البته اینجا نسبت به یک ظرف احتمال تناقضه، ولی گفتن احتمال تناقضم مثل یقین به تناقض محاله. بنابراین اینو بهش میگن علت تام، درسته؟ اینا دیگه آشنا هستید. ولی یه مبنا اینه که نه، علم اجمالی اینقدر بزرگش نکنید. علم اجمالی مقتضیه برای اجتناب، برای امتثال، وگرنه شارع میتونه جعل مرخص بکنه. معنی مقتضی اینه که شارع میتونه جلو این اقتضا رو بگیره. اصلا قشنگ رسما شارع بیاد بگه آقا در علم اجمالی من نمیخوام شما پرهیز کنید، خوبه؟ یه ملاحظاتی بکنه بگه آقا اگر علم اجمالی دارید نادیده بگیرید، جعل مرخص میتونه، این میشه اقتضا. خب ببینید این دوتا مبنا در بحث ما خیلی تاثیرگذار هست. اینو میخوام عرض کنم، ما باید اول موضعمون رو مشخص کنیم، کار کرده علم اجمالی رو در حد علیت میدونیم یا در حد اقتضا. خب حالا دوستانی که از قدیم با ما بودن سالهای گذشته میدونن که مبنای خود ما اقتضاست، همینطور که مبنای آقای آخوندم اقتضاست. البته آقای آخوند خیلی عجیب، دوستانم زحمت کشیده بودن عبارات رو آورده بودن، ایشون خود در کفایه میدونید همین اقتضاییه. در حاشیه‌اش بر رسائل تسری میکنه به اقتضا، بعد تو پاورقش میگه ما مبنامون این بود ولی گذشتیم از این مبنا و علیت تام رو معتقدیم و قبلا هم توضیح دادیم. قبلا که توضیح داده اقتضا رو توضیح داده، یه چیزی اینجوری از کار در اومده بین کفایه و حاشیه بر رسائل. به هر صورت حالا ایشون هر کار کرده یا نکرده ما دیگه از آقای آخون فارغیم، دیگه داریم گذشتیم. پس ببینید این نکته رو باید توجه کنید. اون وقت کسی که اقتضائیه میدونید که اگر بخواد قائل بشه به اشتغال باید ثابت کنه که شارع مرخص نیاورده، مثل ما باید ثابت کنیم که شارع مرخص نیاورده. اگر ثابت نکنه که شارع مرخص آورده، خود به خود اقتضا کار خودشو میکنه و میره به سوی چی؟ میره به سوی اشتغال دیگه، اینطور میشه دیگه. باز کسی که اقتضائیه، دقت کنید، کسی که اقتضائیه یه کار دیگه هم باید بکنه و اون اینه که ادله حدیث رفع و حدیث سعه و حدیث اطلاق کل شیء مطلق، حدیث حل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، باید ثابت کنه که اینا مرخص جعل نکردن. وگرنه اگر یک کسی همینا رو به عنوان ادله مرخص حساب کنه دیگه اقتضا بی اقتضا و اشتغال بی اشتغال. اگر بخواد اشتغال رو ثابت کنه باید یه جوری از پس اینام بر بیاد. مثلا همون حرفی که آقای آخوند زد، بگه این احادیث اطراف علم اجمالی رو بگید آقا نمیگیره و اینا مخصص اون عقلن. داشتیم دیگه روز دوم درس، روز یک شنبه داشتیم، اینا عقلن تخصیص خورده. یه کار دیگم دارم، کاری که باید انجام بدیم عرض میکنم براتونا. ببینید ما یه سری احادیث داریم که خداییش اگه ما باشیم و انصافمون چه بسا جلو اشتغال رو بگیره. میدونید کدام احادیث رو میگم یا نه؟ خوندید تو رسائل، مثلا حدیثی که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف یا تعلم انه حرامون به عینه. این کلمه ها این درد سر درست کرده، به عینه. خب یه کسی بگه آقا اگر امام میخواستن بگن اطراف شبهه اجتناب لازم نیست، به چه زبانی میباست بگن دیگه؟ به چه زبانی؟ از این بهتر حتی تعرف انه حرامون به عینه و در اطراف شبهه من حرامون به عینهی سراغ ندارم، چون نمیدونم این حرامه یا این علل بدل یکی از اینا حرامه. ببینید اگر اشتغالی بشیم باید اینا رو هم حسابشو برسیم، یه جوری حل کنیم. پس بعضی از دوستان دیر اومدن، ببینید اینطور شد در سیر کار ما که اگر خواستیم هر نظری بدیم از اون سه تا نظر، اشتغالی بشیم، مخالفت قطعیه رو فقط حرام بدونیم، یا مخالفت قطعیه رو حرام ندونیم ولی احتمالیش رو حرام بدونیم، بگیم موافقت احتمالی کافیه، هر کدوم از این نظرها رو بخوایم بدیم باید اولا ببینیم کارکرد علم اجمالی رو تا چه حد میدونیم، مبنامون معلوم باشه، اقتضایی هستیم، علیت تام هستیم، حدیث رفع و اینا رو نگاه کنیم داشته باشیم در تو ذهنمون، آیا اینا قابلیت جعل مرخص دارن ندارن، و این سری احادیثی که کلمه بعینهی یا بنفسهی مثلا اینا رو داره رسیدگی کنیم. ولذا دوستان از اینجا دیگه وارد بحث جدیه. عرض کردم تا حالا که ما درگیر کفایه بودیم، ولی خب الان دیگه فارغ از این که آقای آخوند و امثال ذالک، ببینیم سراغ ادله، ببینیم چیه در صحنه. من دیگه برای تتبع جدا نکردم، چون خود به خود الان که داریم بحث میکنیم تتبع هم صورت میگیره. ببینید ادله اشتغال چی میتونه باشه؟ ادله اشتغال چی میتونه باشه؟ این تو صفحه گذشته ها یک اشتباه شده بود، اشتباه نه ولی عبارت لیزی بود. من این صفحه یک و دو رو دارید مال درس، به من بینید من یه تذکر بدم بعد وارد بحث بشم. این فقه آقای صالح، آقای صالح ببینید آقای همون صفحه اول، همون درس روز صفحه اول اول درس پریروز، اون بند آخر ب، لم یکن فعلیا من جمیع الجهات، پیدا کردی دیگه؟ ولو کان بهیس لو علم یا علم تفصیلا لوجب امتصالو. بعد من تو پرانتز هم مثلا در مشتبه غیر محصور اگر علم تفصیلی باشه امتصال لازمه، لکن اگر اجمالی باشه و فلان چون موجب عسر و حرج میشه دیگه لازم نیست. ببینید منظور ما از این عبارت، چون برای بعضیا سوال شده بود دیروز سوال کردن، گفتم تذکر بدم، اینکه گفتیم در مشتبه غیر محصور اگر علم تفصیلی باشه سوال میکنن خب اگر مشتبه غیر محصول، اگه مشتبهه حالا چه محصول چه غیر محصول، دیگه علم تفصیلی نیست که. منظور ما اینه که همون جایی که مشتبه غیر محصوله اگر اشتباه برطرف بشه و علم تفصیلی بیاد، خب این دیگه اسره حرج نیست. تا علم اجمالی میاد شبهه از بین میره، علم تفصیلی دیگه، و اسره حرج از بین میره، چون من نمیخواد از همه اجتناب کنم. ولی چون علم اجمالی با اشتباه قابل جمعه، مشتبه غیر محصور علم اجمالی داریم، موجب اسره حرج میشه، تکلیف از فعلیت میفته. پس اینکه گفتیم در مشتبه غیر محصور اگر علم تفصیلی باشه، نه اینکه اگر علم تفصیلی باشه بازم میماند به حال خودش، یعنی اون نه دیگه، اون دیگه مشتبه از بین میره، علم تفصیلی بیاد دیگه اشتباه. لذا اینجوری بشه، مثلا اینجوری اصلاحش کنید، مثلا چنانچه علم تفصیلی باشه چون اسره حرج نیست، منظور ما اینه علم تفصیلی باشه اسره حرج نیست، قهرا امتثال لازمه. خواستم این عبارت آخوند رو مثال بزنم. ولی علم اجمالی باشه نه، موجب اسره حرج میشه، از فعلیت میفته. به هر صورت عبارت رو اصلاح کنید که یه وقت برگه هم دست دیگران میرسه، هم به اشتباه نیفتن، هم یه داوری هایی نکنن که براشون در قیامت مسئولیت داشته باشه. خب ببینید، اشتغال بنا شد اینو بحث کنیم دیگه، و احتیاط چی میتونه دلیل احتیاط باشه، دلیل اشتغال باشه؟ همینطور بگیم علم اجمالی اگر داشتی باید اجتناب کنی، خب به چه بیان، به چه دلیل؟ ببینید در بحث، یعنی امروز از این به بعد میخوام ادله اشتغال رو، چون نظر اکثر اینه دیگه، و حالا من نمیخوام ذهنیت درست کنم، به نظر قاصر ما هم همین در آخر میرسه، بنابراین باید ادله اشتغال رو نگاه کنیم، بعد ببینیم ادله مخالفین چیه، آیا اونام دلیلی دارن یا ندارن، طبیعتاً دیگه بس تمام میشه. ببینید یکی از ادله ای که آوردن اشتغالی ها، قصه تعارض اصول هست در اطراف علم اجمالی، معارضه اصول مرخص در اطراف علم اجمالی. ما مثالمون رو عوض نمی کنیم، همین مثالی که چند روزه می زنیم، اگر شما یقین دارید یکی از این دو ظرف ها نجسه، خب هر کدامش اصالت و طهاره داره، درسته؟ اگرم سابقه قبلیشو میدونید استصحاب طهارت داره، پس هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت. خب اگر آمدید شما اصل طهارت در ظرف اول جاری کردید، خب همین اصل طهارت در ظرف دومم جاریه دیگه. خب اصل طهارت در این ظرف با اصل طهارت در اون ظرف معارضه میکنه، نمیتونیم بگیم هر دوش جاریه، که چون اگر بگیم در هر دوش جاریه پس اون علم اجمالی کجا رفت؟ اگر بگید در یکی جاری دون دیگری، خب ترجیح بلا مرجح میشه. درخ نگید حال هر کدومش احتمال بیشتر میدیم، صرف احتمال بیشتر میدونید مرجح نیست. پس این طور میشه، جریان اصل در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، در هر دو با همدیگه ناسازگارن، با همدیگه ناسازگاران به خاطر اینکه اون علم اجمالی نمیذاره ما در هر دو جاری کنیم. لذا دوستان اصطلاحا اینطور میگن، میگن یکی از ادله اشتغال تعارض جریان اصول مرخص در اطراف. یعنی اگر ما در اطراف علم اجمال و اصول مرخص جاری کنیم، اینا با هم ناسازگارن دیگه، بالاخره یکیش دروغه یکیش خلافه، اون علم اجمالی رو چیکار میکنی؟ این بیانی که دارند. ببینید این بیان با قول کسانی که کارکرد علم اجمالی رو علیت تام میدونن خیلی مناسبه، یعنی این بیان مال اوناست. ولی کسانی که کارکرد علم اجمالی رو اقتضا میدونند، بله ممکنه سفت و محکم وایسن بگن آقا هم در این جاری میکنیم، بگید آقا هم در او، بعدم استناد کنن به مرخصاتی که احیانا در روایات هست حالا پیدا کنن. لذا این استدلال اگر بخواد به سامان و به نهایت برسه، بر اساس مبنای علیت تام به سامان میرسه، بر اساس و بر مبنای اقتضا نه به سامان نمیرسه، مگر اینکه ثابت کنیم مرخصی هم وجود نداره. این که گفتم علیت تام و اقتضا تو نحوه بحث و تو نظر دادن دخالت داره، الان همینجا دارید حس میکنید. اونی که علیت تام رو کار کرده علم اجمالی میدونه و میگه علم اجمالی مثل علم تفصیلیه هیچ فرق نداره، مرخصم محال اشاره بیاره، همینجا دیگه تمام میشه کارش. میگه آقا در دو طرف یا سه طرف یا چهار طرف بخواید در بعضی جاری کنید دونه بس، ترجیح بلا مرجحه. بخواید در همه جاری کنی، ناسازگاری اصول چون خلاف بعضیاش، با علم اجمالیمون چه کار کنیم؟ فرضم اینه که علم اجمالیمون علت تامه، ولی بر مبنای اقتضا باید یه کار دیگه هم بکنیم و الا کار تمام نمیشه. یک کسی میگه آقا در همه اطراف جاریه، هیچ دور هم نمیشه. اون باید بگه که بله مرخص هم نداریم تا تمام بشه، تا تمام بشه. ولی ببینید این قصه به اصطلاح تعارض اصول، من اینجا آرام میرم، انشاءالله شبم دوستان با دقت مطالعه میکنید این قسمت رو. ببینید این جریان اصول درست نیست. یه بیان دیگه هم داره، بیان دقیقی، دقت کنید، و اون اینه که ما اصول مرخصمون چیا هست؟ آقایون شما بگید اصول مرخص که میخواد دست ما رو باز بذاره مقابل علم اجمالی چیا هست؟ یکی براعت، درسته؟ یکی همون مثل قاعده حل، یکی هم استصحاب دیگه، چون اصالت الاشتغال که مرخص نیست، اصالت التأخیر هم که مرخص نیست، اصل براعت و قاعده حل و استصحاب، استصحاب هم در صورتی که حالت سابقش عدم تکلیف باشه، و الا اگر استصحاب حالت سابقش بگید آقا تکلیف باشه که مرخص حساب نمیشه. رضا استصحاب یه چیز شمشیر دوسریه، اگه حالت سابقه اباحه و طهارت و اینا باشه میشه اصل مرخص، نتیجهش میشه ترخیص. اگر اشتغال و نمیدونم وجوب و حرمت اینا باشه استصحاب، نجاست باشه هیچی، تکلیف آوره. ببینید ما اصول مرخصمون همیناست دیگه، اصل براعت، اصل حلیت. البته من تو نوشته استصحاب و براعت نوشتم، منتها براعت نماینده اصالت الحلم هست، چون معمولا براعت که میگن اونم اراده میکنن، یه وقت تو نوشته نگید غفلت شده، نه معمولا براعت که میگن اونم اراده میکنن. ببینید ما اصولمون ایناست دیگه، تکرار میکنم اصول ما همیناست. ما میخوام ببینیم در اطراف علم اجمالی اینا میتونه جاری بشه یا نه. از شما سوال میکنم بر کدام مبنا به این سخن احتیاج داریم؟ بر مبنای اقتضا. لذا ما احتیاج داریم، ولی مثلا شیخ انصاری که علیت رو میبینه اقتضا رو قبول نداره، احتیاج هم نداره. خب دوستان با حوصله عجله نمی کنیم چون جای دقیقیه، میریم ببینیم که میتونیم اصول مرخص رو با توجه به ادله خودش میتونیم جاری کنیم یا نه. اول از استصحاب شروع میکنیم. از استصحاب، دلیل استصحاب چیه؟ حدیث رو بخونید، لا تنقض الیقین بشک ابدا بل انقضه به یقین آخر. اینه دیگه استصحاب، روایتش همینه، حالا با کمی تفاوت بعضی از روایات. ببینید اگر ما بخوایم استصحاب رو در اطراف علم اجمالی جاری کنیم، بخوایم جاری کنیم، خود همین دلیل استصحاب دادش در میاد. خود همین دلیل استصحاب، آره کار به علم اجمالی اونم نداریم ما، خود همین دلیل استصحاب دادش در میاد. یعنی تناقض صدر و ذیل پیش میاد تو خود دلیل استصحاب. برای اینکه دلیل استصحاب ببینید یه جمله که نیست، دو جمله است. لا تنقض الیقین بشک، این یک، بل انقضه به یقین آخر، درسته؟ یعنی ما یک نهی داریم لا تنقض، یک امر داریم انقض، اینه دیگه. خب حالا ببینید دوستان، اگر من دو تا ظرف دارم، خب تو رو مثال پیاده میکنم، اگر این دو تا ظرف هست، یقین دارم یکیش نجسه یکیش پاک، هر دوش هم آب داخلشه، یکی پاک یکی نجس، هر دو هم سابقه طهارت داره. خب اگر من خواسته باشم به حکم لا تنقض الیقین به شک عمل کنم در اطراف علم اجمالی، ترجیح بلا مرجح هم که محاله، نسبت به ظرف اول لا تنقض دارم جاری میکنم و این ظرف رو مینوشم، نسبت به ظرف دومم لا تنقض دارم استصحاب طهارت میکنم، این رو هم استفاده میکنم مینوشم، خب اینجا داد کی در میاد؟ بله انقضه به یقین آخر، چون اونم من داشتم. امام فرموده بودن یقین رو با یقین بشکن. خب من اینجا یه یقین دارم، یقین چیه؟ نجاست احدهما لزوم اجتناب، نجاست احدهما لزوم اجتناب، اون چی شد؟ انقضه به یقین آخر. امام هم که ندارن به یقین تفصیلی، ندارن که، اعم از یقین اجمالی یا یقین چی؟ تفصیلی. اگر فقط لا تنقض الیقین به شک بود مثلا، خب هم بعدش هم هست. اینو آقایون شما در کلمات علما یه وقت یه جا نشستید این گفتن این جمله رو توضیح بده راحت. آقایون اینجور میگن، میگن شمول استصحاب، منظور استصحاب مرخصه نه استصحاب تکلیف آور، شمول استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی درست نیست. اگر چون اگر بخواد استصحاب جاری بشه، خود دلیل استصحاب قبول نمیکنه، چون تناقض صدر و ذیل میاد. منظور از صدر لا تنقض الیقین به شک، منظور از ذیل انقضه به یقین آخره. لذا اگر دوستان تو برگ شب خواندید که نسبت به ادله مرخص تناقض صدر و ذیل، منظور اینه، منظور اینه. خب این پس استصحاب مرخص نمیتونه در اطراف علم اجمالی جاری بشه. چون ببینید علم اجمالی یا مقتضی است یا علت تامدی، کمتر از این که نیست که، هر کدام باشه. بله اگر شما فردایی ثابت کردید که ما دلیلی داریم که علم اجمالی بی ارزشه، بعدن اون انقضه به یقین آخر از کار میفته، چون منظور یقین چیه؟ تفصیلیه. ولی هنوز که ثابت نشده، این مرحله بعده که باید ببینیم داریم مرخص یا نه. وگرنه تا مرخصی ثابت نکنیم نمیتونیم از استصحاب در اطراف علم اجمالی استفاده کنیم. این دوستان راجع به استصحاب. خب میریم راجع به براءت. خب فضلا، ادله براءت، ادله براءت چیا بودن؟ بخونید. رفع ما لا یعلمون، یا اون روایت الناس فی سعت ما لم یعلمون، که ما گفتیم همچین روایتی نداریم ما، ولی مضمون روایات درسته اینه دیگه. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. یه جمله بیشتر نیست، ولی آقایون این جمله ها یه مفهوم هم دارن ها، این منطوق های مفهوم هم دارن. شما بگید مفهوم اینا چیه؟ وقتی رسول خدا میگن رفع ما لا یعلمون، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر یعلمون شد دیگه لم یرفع، اینه دیگه. بلانه میشه بگی رفع ما لا یعلمون و رفع ما یعلمون، دیگه نمیشه که، مفهومشه. یا وقتی حضرت میگن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، مفهومش چیه؟ مفهومش اینکه ما لم یحجب الله علمه عن العباد فهو چی؟ غیر موضوع عنهم. اینا مفهومشه دیگه. خب پس اینا ببینید این ادله یه منطوق دارن که دلالت بر رهایی میکنه، خلاصی، براءت. یه مفهوم دارن که دلالت بر تکلیف و اشتغال ذمه و گرفتاری میکنه، حالا تعبیر خوبی باشه یا نباشه، خلاصه اشتغال رو میکنه که اگر میدونید دیگه لم یرفع، اگر خدا علمشو بر شما نپوشان لم یرفع، اونجا مسئولیت دارید. خب حالا اگر آمدیم آقایون نسبت به دو تا ظرف ها براءت جاری کردیم، یا نسبت به دو تا وجوب، همش مثالش شبهه موضوعی نزنیم، یا نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه، یا نماز شکسته باید بخونم یا نماز تمام، خب اگر من نسبت به هر دو براءت جاری کردم، داد چی در میاد؟ منطق هیچی. منطق میگفت هرچی نمیدونی ازت برداشته شده، اما داد مفهومه در میاد. مفهوم میگه پس بالاخره اونی که میدانستی چی شد، چون یقین داره یه تکلیف داره. ظهر جمعه کل بهائم که نیست که، ظهر جمعه باید انجام بده، بالاخره باید انجام بده. خب چه کار باید بکنه؟ اون که دیگه لم یحجب الله علمه عن العباد، یک علم اجمالی داره. ببینید آقایان اصطلاحاً، بله اصطلاحاً اینجا میگن که اگر بخواد ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی بشه، نمیگن تناقض صدر و ذیلا، چون صدر و ذیل ندارین، میگن تناقض مفهوم و منطوق. اینم داشته باشید. غیر از استصحاب و براءت یه چیز دیگه هم داشتیم ما، چی بود؟ اصل هل. اصل هل دلیلشو بخونید ببینم حافظه دارید. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یا قذر کل شیء لک نجس حتی طاهر حتی تعلم انه قذر، طاهر و قذر، حلال و حرام. خب این جمله آقایون یک غایت داره، یک مغیا. مغیا اون اولشه، کل شیء لک حلال، این مغیا، این جمله اول که داله بر رهایی میکنه، اما غایت هم داره. غایتش چیه؟ حتی تعلم انه حرام، اینم غایته. خب اگر شما آمدید به عنوان کل شیء لک حلال در اطراف علم اجمالی جاری کردید، خب اون غایت چی میشه؟ چون امام گفتن حتی تعلم انه حرام و من اینجا حرام رو میدانم هست، منتها حرام اجمالی. بله اگر فردایی ثابت کردیم مراد حرام علم تفصیلیه دیگه، تناقض نیست. وگرنه اگر ثابت نکنیم علم شامل علم اجمالی میشه، شامل علم تفصیلی هم میشه. آقایون اینو اینجوری میگن، میگن که اگر بخواد ادله قاعده حل در اطراف علم اجمالی جاری بشه، تناقض بین غایت و مغیا. پس سه چیز شد: تناقض صدر و ذیل، مفهوم و منطوق، غایت و مغیا. این آقایون به شما بگم یکی از مهمترین دلیل اشتغالی هاست. اشتغالی ها میگن لذا به همین خاطر این ادله رو از صحنه بیرون میکنن. خب اینا رو که بیرون میکنن دیگه چیزی تهش نمیمونه، فقط اون احادیثی که عرض کردم میگه به عینهی حتی تعلم انه حرامون، به عینهی اون یه مقدار درد سر درست کرده و همونم شده مستمسک. دیروز کیا بودن میگفتن حتی مخالفت قطعی جایزه؟ کی بود گفت؟ سبزواری بود، فیض کاشانی بود، اینا بودن دیگه، به اونا تمسک کردن که انشالله فردا دیگه باید اون روایات رو اگه میخواد مطالعه کنید اون روایات رو ببینید. الحمدلله.